ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی میر احمد صافی در این برنامه با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد انفجار امروز در منطقه وزیر اکبرخان کابل. سخنان یک شاهد عینی در این مورد. تحلیلگران درباره چنین حملات در افغانستان چه میگویند؟ دیدبان حقوق بشر میگوید که نمیتوان به وعده های طالبان مبنی بر گشایش مکاتب دخترانه اعتماد کرد. تجلیل از روز ختم معافیت به کسانی که مرتکب جرایم علیه ژورنالیستان میشوند. و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
گزارش شده که دست کم 15 تن در رویداد امروز در کابل کشته شدند. مردان مسلح ناشناس یک ملا امام مسجد و یک وکیل گذر را در شهر جلال آباد به ضرب گلوله کشتند. و پس از تقریبا یک ماه عبورگاه مرزی سپین بولدک چمن امروز بازگشایی شد. سلام، خوش آمدید. جعفر احمدی هستم. بر اساس برخی گزارش ها دست کم 15 تن در رویداد امروز در نزدیکی شفاخانه نظامی سردار محمد داوود خان در کابل کشته شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام امنیتی طالبان گزارش داده که 34 تن دیگر زخمی شدند. قاری سعید خوستی، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، در تویتر نوشته است که رویداد تلفات دارد اما او شمار دقیق کشته و زخمی شدگان را مشخص نکرده. خوستی افزوده که نیروهای ویژه طالبان به محل انفجار رسیدند. شاهدان رویداد گفتند که دست کم 2 انفجار و تیراندازی در محل صورت گرفته. مسئولیت رویداد را کسی یا گروه هنوز نپذیرفته. مردان مسلح ناشناس یک ملا امام مسجد و یک وکیل گذر را در شهر جلال آباد به ضرب گلوله کشتند. یک منبع که از ترس این که مبادا جانش در خطر بیفتد خواست نامش افشا نشود به رادیو آزادی گفت که عبدالواحد ملا امام مسجد ننگرهار هنگامی که برای ادای نماز صبح آمادگی می‌گرفت در مسجد کشته شد. منبع دیگر نیست که به خاطر دلایل امنیتی خواست نامش افشا نشود به رادیو آزادی گفت که هجرت خوگیانی، وکیل گذر حوالی 2:30 امروز در ناحیه 7 جلال آباد کشته شد. تا کنون مسئولیت هر دو رویداد را کسی یا گروه نپذیرفته. در تحول دیگر 3 جسد آویزان شده در درخت در ناحیه 9 شهر کابل به دست آمدند. تا کنون چگونگی این رویداد نیز روشن نیست و کسی مسئولیت قتل این افراد را نپذیرفته. وزارت دفاع ایالات متحده می گوید که عکس‌ها و ویدیوهای هزاران افغان را که با نیروهای آمریکایی در افغانستان همکاری کردند و با تهدید انتقام‌جویی طالبان روبرو هستند از صفحه اینترنتش به گونه موقت برداشته است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، دیروز در واشنگتن دی سی گفت که پس از آغاز روند خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان در اوایل ماه آگوست، 124,000 عکس، 17,000 ویدیو و معلومات تمامی افغانهای آسیب پذیر از وبسایت این وزارت برداشته شده. با وصف اعلام عفو عمومی از سوی طالبان، افغانهایی که با نیروهای بین المللی در افغانستان کار کردند گفتند که با خطر روبرو هستند. پس از تقریبا یک ماه عبورگاه مرزی سپین بولدک چمن امروز بازگشایی شد. با گزارش خبرگزاری دی پی آلمان، حضرت علی، یک مقام محلی در چمن گفته است که هزاران تن به شمول کودکان و زنان اجازه یافتند وارد پاکستان شوند. گفته شده که صدها لاری نیز اجازه عبور از مرز را یافتند. حکومت طالبان در پنجم ماه اکتبر پس از آنچه رفتار نادرست ملیشه‌های پاکستان با افغان‌ها خوانده، دروازه اسپین بولدک را بست. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که واقعات قتل خبرنگاران در سالهای اخیر در جهان افزایش یافته. آقای گوترش این سخن را در حال گفته که امروز 2 نوامبر روز جهانی پایان معافیت در برابر جرایم علیه خبرنگاران است. او در توییتر نوشته که تنها پارسال دست کم 62 تن از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در جهان کشته شدند.
در سالهای اخیر قتل آنده از کارمندان رسانه‌ای افزایش یافته که از فساد اداری، قاچاق و دیگر تخطی‌های بشری گزارش تهیه می‌کردند. در ده واقعه تقریبا نوع آن طور است که عاملان بدون مجازات می‌مانند. بر علاوه این خبرنگاران با تهدیدهای بسیار دیگر چون اختطاف، توقیف و آزار و اذیت هم روبرو می شوند.
آقای گوترش افزوده که هیچ جامعه بدون فعالیت خبرنگاران آزاد که از تخطی ها گزارش می دهند بودن نمی تواند. و آزمایش ویروس کرونا در نزد حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران مثبت گزارش شده. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران ناوقت دیروز بر رسانه ها گفت که صحت عبداللهیان در کل خوب است و از محل قرنطینه به کارش ادامه می دهد. وزارت خارجه ایران در روایل دیروز گفت که عبداللهیان در پایان ماه نوامبر برای اشتراک در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی هند و ایران راهی آن کشور خواهد شد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، بسیاری از مقامات ایران و بیماری کووید 19 مبتلا شدند. ایران یکی از کشورهایی است که به شدت و اثر همگیری ویروس کرونا متاثر شده. طبق آمار رسمی بیش از 125 هزار مورد ابتلا به ویروس در این کشور ثبت شده. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، به اساس برخی از گزارش ها چندین نفر در رویداد امروز در نزدیکی شفاخانه نظامی 400 بستر سردار محمد داوود خان در کابل کشته شدند. قاری سعید خوستی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان در تویتر نوشته است رویداد تلفات دارد اما شمار دقیق کشته و زخمی شدگان را مشخص نکرده است. خبرنگار رادیو آزادی موضوع را دنبال کرده است. بفرمایید.
سلام بر شما و سلام بر شنونده ها. قرار معلومات امروز ساعت 11:45 پس از چاشت انفجار در کابل رخ داد و در این انفجار که گفته میشه از طرف طالبا که تا حال کدام آمار در دست نیست و بگونه رسمی آمار تایید نکردن، بلال کریمی در صحبت با رادیو آزادی گفتن که این انفجار در مقابل شفاخانه 400 بستر رخ داده و گفتن که تیم تخنیکی گروه طالبا مشترکاً روی موضوع کار میکنن. همچنان آقای سعید خوستی سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبا هم در صحبت با رادیو آزادی گفتن که نیروهای ویژه طالبا به ساحه رسیدن. اما از محل رویداد برخی از گزارش ها هست که گفته میشه داخل شفاخانه سردار محمد داوود خان مهاجما داخل شده و فعلا جنگ جریان داره و صدای تیراندازی هم شنیده میشه. همچنان برخی از آمار که رسمی نیست و تایید نشده، چند دقیقه پس از رویداد گفته شد که 9 زخمی به شفاخانه امرجنسی انتقال شده و چند دقیقه بعد هم یک گزارش دیگه از رویترز نشر شد که در او آمده 15 تن از اثری رویداد کشته شده و 34 تن هم زخمی هست. همچنان شاهدان عینی ادعا میکنن که دو انفجار پی هم صورت گرفته اما حکومت طالبان فقط یک رویداد به گونه رسمی تا حال تایید کردم.
تشکر. شنوندگان گرامی، گزارش بود در مورد انفجار امروز در شفاخانه، در نزدیکی شفاخانه 400 بستر در وزیر اکبرخان کابل. شبیر احمدی، دکتر بخش ارتوپیدی شفاخانه صحت طفل، یکی از شاهدین این رویداد است. او در در تلفن با همکار ما درباره حادثه چشم دید خدا این گونه بیان میکند.
ما تقریبا ساعت یک بجه بود، چون در شفاخانه ما نان نداریم، بخاطر صرف دام و چاشت میخواستم بیرو بریم با یک همکارم بودم. تقریبا یک دو متر بار از دروازه شفاخانه برامده بودم که ناگهان یک انفجار بسیار نیرومند قوی صورت گرفت. ما را موجش به جدول زد، یک چند نقبات که چی شدیم، سر و صورت ما مکمل با خون و با پارچه های گوشتی ها مکمل آلوده است. با داخل شفاخانه شدیم، بسیار یک وضعیت، یک حالت وخیم و وضعیت خراب بود. هر طرف می دیدیم زخمی و مردم سراسیمه می دویدن و طالب ها اوی فیر می کرد و درشم گارده شفاخانه. چند دقیقه بود، یک سه دقیقه یا چهار دقیقه ازش نگذاشته بود انفجار دیگه صورت گرفت. مردم همگی به دروازه عقب شفاخانه و هجوم بردن، دروازه قلف شده، یک رقم واس کردم شکستان شفاخانه، ما بر آمدیم دیگه.
خانما و طفلان در شفاخانه بودن، وضعیت از اونا چطور بود؟
شفاخانه خوشفاخانه اطفال است، طفلا و خانما بی‌حد بودن، وضعیتشان خیلی خراب بود، چون دالوا و ای فایر میکرد امدان در روز اول هنوز بتر و یاد ترسیده بودن و زیاد پریشان بود دیگه. و همگی خورد کلاقن تفلا، بخصوص تفلا خانما همش به گریه بودن، هر کیگی هر کس را میافت که از یک طریق از شفاخانه خدا بکشه. در روزای شفاخانه همش بسته بود، توسط خود از امی پایوازا و یا دروازا بعض قلفا شکستانده شد و مردم از امرای پشتر شفاخانه زیادترش باز بیرو برامند. جنگ داخل خود شفاخانه 400 بستر تا ساعت های یک و نیم بجه ماموجا بودیم جریان داشت، صدای فیر و انفجار بعضش شنیده می شد.
تعداد زخمی هایی که شما گفتین، یک چند تا زخمی هم شد در بردان، زخمی افتاده بودورم به شفاخانه از 400 بستر آوردن یا که انتقال شدن به شفاخانه ایمرجنسی، شما شاید بودین که زخمی بوده باشه؟
زخمی خواه از پرسنل ما همونجا یک دو دانه کارگر ما بود، دادان در روزه که زخمی شده بودن جروات برداشته بود، در قسمت بعضش در قسمت وجهش بود، بعضش در قسمت صدر بود، و بردم خود شفاخانه بعضش پاسمان سطحی بود، پاسمان میکردن دیگه. ما مقدر دیدم داخل شفاخانه خودم انتقال دادن در بخش امرجنسی خودم دیگه. او بیشتر در سر چهارایی که انفجار شده بود اونجا تلفات و زخمی و یا بی‌حد بود، امبولانسا زیادتر از اون را به شفاخانه امرجنسی فکر کنم انتقال دادن و بعد شد شفاخانه وزیر اکبرخان.
صحبت بود با شبیر احمدی، دکتر بخش ارتوپیدی شفاخانه صحت طفل، که چشم دید خود را از انفجارات امروز در وزیر اکبرخان بیان کرد. این حوادث سوال‌های زیادی را به وجود می‌آورد که چرا هنوز هم در افغانستان حملات صورت می‌گیرد، در حالی که طالبان وعده کردند که جنگ در افغانستان خاتمه یافته و امنیت را تأمین می‌کنند. آیا طالبان توانایی تأمین امنیت را ندارند و یا اینکه عوامل دیگری هم وجود دارد؟ همین سوالات را در صحبت با طارق فرهادی، تحلیلگر امور سیاسی، در میان گذاشتیم. آقای فرهادی سخنان خود را چنین آغاز کرد:
بله، تأسف زیاد است و درد و الم افغانستان هنوز تمام نشده. در حقیقت این نشان میده که عناصری هستند در داخل افغانستان که حتی نمیخواهند که یک استقرار نسبی هم بیاید در افغانستان، و طالبان هم قرار محال از این را ندارن. در حقیقت آیا این عناصر از داعش هستند؟ آیا از جمله کسانی هستند که از رژیم سابق بودند و خود را خطر میبینند و خوش نیستند و آینده را برای خود تاریک میبینند و میخواهند که در حقیقت به این رقم بروز بتن این حالت؟ هنوز معلوم نیست. ولی در داخل شهر کابل در وزیر اکبر خان که در حقیقت اینها مناطق امن بودند زیر هر حکومت، ای که اتو یک واقعه علمناک میشه در یک شفاخانه ای بسیار پریشان کننده.
طالبا گفته بودند که با آمدن از اینا به افغانستان جنگ خاتمه یافته ای کشور و همه انتظار امنیت بودند. اما توقع معنای چی را داره؟ آیا طالبان نمیتونن امنیت کشور را به عهده بگیرن به درستی؟
مشکل طالبا به نظر من ای است که اونا هنوز هم در پروپاگند وقت جنگ خود باقی ماندن و بعضی مسائل کوچک نمایی میکنن. مسائل امنیتی در افغانستان یک خطر جدی است. متاسفانه مثالهایش در دیگه ممالکی دیده شده، سوریه و اینجا، و باید است که طالبان کار کنند که بیشتر مردم حکومتشان قبول کنه و مردم همراهشان باشه و در حقیقت در امنیت مردم همراه باشه. حتی از نظر آمار تعداد طالبان کافی نیست که امنیت تمام افغانستان بگیرند. او وقت جنگ سابق تمام شد، اما فعلا اگر ما بگوییم که 40 یا 60 هزار طالب است، در سابق افغانستان بین 300 تا 400 هزار پلیس و عسکر داشت و به این تعداد امنیت افغانستان گرفته نمیشه. یگانه راهی است که مردم دوباره درش اعتبار شود، طالبان از حلقه خود برآیند و با مردم یک جا شوند. باز در اون صورت امکان داره که مردم کمک شوند برای اینکه امنیت گرفته شود در شهرها.
صحبتی بود با طارق فرهادی، تحلیلگر امور سیاسی.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
شنوندگان گرامی، دیدبان حقوق بشر میگوید که نمیتوان به وعده های طالبان مبنی بر گشایش مکاتب دخترانه اعتماد کرد. با گفته این سازمان، طالبان در 45 روز گذشته مکاتب و پانتون ها را برای دختران بستند و بازگشایی مکاتب در برخی ولایات نیز در نتیجه فشار عمومی بود است. طالبان میگویند که با تحصیل دختران مشکلی ندارند و آنان میتوانند طبق طرز العمل به مکتب بروند، اما توضیح بیشتری در این باره نمیدهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، مکاتب و پوهنتون‌ها روی دختران بسته شده، ممنوعیتی که چندی پیش به محدودیت تبدیل شد. اکنون دختران در سراسر کشور تنها تا صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را دارند و در ولایت‌های انگشت شمار مکاتب روی دختران صنف هفتم تا دوازدهم نیز باز است. با وجود وعده‌های مداوم طالبان بر بازگشایی مکاتب روی دختران، امروز 45 روز است که دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن و مکتب را در کشور ندارند. فهیمه پیش از حاکمیت طالبان هر روز مکتب می‌رفت و به آینده روشن امیدوار بود، اما امروز دروازه مکتب رویش بسته است. میگوید خسته است و روز به روز به سمت ناامیدی پیش می‌رود.
ما که فعلا خودم صنف 12 هستم و منتظر بودم که نتایج امتحان 4 نیمه ما اعلان شود و دوباره برم به درس‌های ما ادامه بدم. فعلا در یک وضعیت بی‌سرنوشتی قرار دارم و اصلا نمی‌فهمم که دوباره مکتب‌ها شروع خواهد شد و من دوباره خواهد تونستم که برم به درس‌های ما ادامه بدم.
نگرانی‌های دختران افغان در سطح بین‌المللی نیز مطرح شده است. دیدبان حقوق بشر ادامه بسته بودن مکاتب دخترانه را به شدت محکوم کرده است. هیدربار، رئیس بخش زنان این سازمان، به رادیو آزادی گفت که نمی‌توان به وعده‌های طالبان برای باز کردن مکاتب دخترانه اعتماد کرد.
طالبان میگن تعطیلی مکاتب دخترانه یک موضوع موقتی است و به زودی بازگشایی خواهد شد، اما به ادعاهای آنها نمیتوان اعتماد کرد و فقط کسانی میتوانند به آن اعتماد کنند که به طالبان اعتماد دارند. طالبان میگن که مکاتب متوسط دخترانه و پسرانه باید از هم جدا شوند، اما هر کسی که افغانستان را میشناسد میداند که مکاتب متوسط دخترانه و پسرانه قبلا از هم جدا بوده است و این ادعای نادرست است.
خانم بار از باز شدن مکاتب دخترانه در برخی ولایات ابراز خرسندی کرد، اما گفت که این ابتکار طالبان نیست بلکه به دلیل فشار عمومی باز شده است. دیدبان حقوق بشر از طالبان خواسته است که به دختران اجازه تحصیل در سراسر افغانستان را بدهد، خواستی که بارها تکرار شده است. شماره از فعالان حقوق زنان ادامه بسته بودن مکاتب روی دختران را نقض حقوق اساسی زنان می‌دانند. حلیمه پوپرزه، فعال عرصه حقوق زنان:
چون دخترها و خانمها حقی را دارند تا تحصیل بکنند، کار بکنند و در سیاست هم مشارکت داشته باشند و این حقوق از جمله حقوق است که هیچ کشور، هیچ حکومت هم نمیتونه از خانمها و دختران این مملکت سلب بکنند.
مطیع‌الله ویسا، رئیس اتحادیه راه قلم که کمپاین بازگشایی مکاتب را راه اندازی کرده است، میگوید هر جا که می رود همین خواست از طالبان است، بازگشایی مکاتب روی دختران.
طول به کورونو که همدستی مایوس نست،
همه ناامید در خانه نشستند و با سرنوشت نامعلوم روبرو هستند. خواست همه از طالبان، جامعه جهانی و سازمان ها این است که هر چی زودتر مکاتب را روی دختران باز کنند.
طالبان می گویند که با تحصیل دختران مشکلی ندارند و آنان می توانند روی یک طرح مشخص به مکتب بروند. حکومت طالبان در 2 ماه گذشته در مورد این طرح صحبت کرده است، اما هنوز فاش نکرده که این طرح چیست و چگونه تطبیق می شود.
پیام ها و نظریات شما.
به نام خدا، فاطمه هستم. چون همه زحماتی که ما سالها به خاطر از اونا کشیدیم همگی برباد رفت و هنوز هم ما در یک حالت بی‌سرنوشتی قرار داریم. هنوز هم با یک آینده مبهم و یک آینده نامعلوم روبرو هستیم. اینکه مکاتب در ولایت‌های بلخ، کندوز و جوزجان باز شده میتونه امید بخش باشه و خوشبین باشیم به اینکه در بقیه ولایات، در دیگه ولایات هم مکاتب باز بشه.
فریده هستم، محصول سال 3 اقتصاد، 15 اقتصادی پانتون بدخشان. ما تا صنف 2 درس خواندم، حالا اجازه ندادن، ما بسیار ناامید شدم. تمام ارزو و حواسم از بین رفت. حالا از همین طالبان میخوام که دانشگاه ها را اجازه بدهند ما برویم درس بخوانیم، تحصیل نماییم. ما میخواهیم در آینده مثلا دکتر، انجینیر شویم و خودم میخواهم که در آینده اقتصاددان شوم، مثل مردان خدمت کنم، کار کنم. جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام، نفیسه هستم، معلم صف 11. من میخوام که در آینده بخیر امتحان کنکور بدم، دکتر شوم که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدیم و حال که ما خبر شدیم که در دیگر ولایت ها شاگردان را اجازه دادن که به مکتب بروند، ما و ما هم میخواهیم که در بدخشان ما را اجازه بدهند که مکتب برویم درس بخوانیم. ما در آینده یک باسواد شویم تا به وطن خدمت کنیم.
پیام شما، نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. امروز 2 نوامبر برابر است با روز جهانی پایان دادن معافیت از مجازات به عاملان جرایم علیه خبرنگاران. این روز در حال فرا می رسد که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان بیش از 70% رسانه ها بسته شده و بیش از 30 خبرنگار مورد خشونت قرار گرفتند. برخی از آنان برای رادیو آزادی می گویند که مسئولیت جانی و کاری ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این بار بزرگداشت از روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات عاملان جرایم علیه خبرنگاران برای خبرنگاران افغانستان خیلی متفاوت است. خبرنگاران افغانستان این روز را در حال بزرگداشت می کنند که برای نخستین بار پس از گنجانیده شدن آن در تقویم روزهای جهانی، آزادی بیان و کارهای رسانه‌ای در افغانستان با چالش‌های جدی روبرو‌اند. شماری از خبرنگاران می گویند در 20 سال گذشته دستاوردهایی که در بخش رسانه‌ای داشتند با چالش روبرو‌اند. آنان از عدم دسترسی به اطلاعات، افزایش خشونت‌ها در برابر خبرنگاران و نداشتن مسئولیت جانی و کاری پس از به میان آمدن حکومت طالبان شکایت دارند. مینا حبیب مسئول خبرگزاری رویداد است. او بیشتر از یک دهه می شود که در رسانه ها مصروف کار است و تا کنون برنده جوایز مختلف نیست در این زمینه شده است. بانو حبیب بر رادیو آزادی می گوید در نظام پیشین و حکومت برحال طالبان چندین بار مورد سوء قصد و خشونت قرار گرفته است، اما بان هم به کارش ادامه می دهد.
من هم از جمله ژورنالیست های زن هستم که از حوادث تهدیدات همچنان باورهای نادرست جامعه در مورد زن ها در عرصه کاری خود مسئول نبودیم. اما نظر به عشق علاقهی که به کار خبرنگاری دارم، با تمام مشکلات به وظیفه خبرنگاری خود ادامه میدم. هیچگاه ما خبرنگاران از رسالتی که در پیش داریم خسته نمیشیم و بدون خستگی و بدون ترس و حراس به مسلک خبرنگاری خود ما ادامه میدم.
میلاد حیران یکی دیگر از خبرنگاران در افغانستان است. او از وضعیت ناگوارین قشر شکایت دارد و میگوید آزادی بیان دستاورده است که رسانه‌های افغانستان در 20 سال گذشته داشتند، اما اکنون در حال از بین رفتن است.
از موږ لوی ستونزه په اوس وخت کې هغه اطلاعات ته لاسرسی نه درلودل دي. موږ نشو کولای د تیر نظام په شان باندې یوې ادارې ته کله چې
موږ یکی از چالش‌ها عدم دسترسی به اطلاعات است. به دلایل مختلف ما نمیتوانیم مانند نظام گذشته به اداره که مراجعه میکنیم معلومات را به دست آوریم. مسئله دیگر در 20 سال گذشته آزادی بیان است که داشتیم، اما حال در دست چند نفر است و برای ما اجازه داده نمیشود تا صدای مردم را به مسئولان برسانیم.
بعد یو څو مشخص و کسانو په لاس کې د مختدای اجازه نه راکول کیږي چې خلکو کوم غاښ چې د غتر مسولین ورسو.
با این حال به اساس سنجش های انجام شده از سوی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان، بیش از 70% رسانه های آزاد پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان بسته شدند و در دو ماه گذشته کم از کم نزدیک به 30 خبرنگار مورد خشونت قرار گرفتند که مسئولیت 90% آن بر دوش طالبان گفته شده است، موضوعی که طالبان آن را رد کردند. از سوی هم نصیر احمد نوری مسئول دادخواهی برای خبرنگاران در نهاد نی، پشتیبان رسانه‌های آزاد با ابراز نگرانی از وضعیت خبرنگاران در افغانستان از حکومت طالبان می‌خواهد تا برای حفظ آزادی بیان و مشکلات خبرنگاران رسیدگی شود.
خشونت های هم در برابر خبرنگاران در حکومت امارت اسلامی هر روز داره اتفاق میفته و خبرنگارا بازداشت میشن، خبرنگارا بازجویی میشن، خبرنگارا وسایلشان بررسی میشه. این شرایط سبب میشه که دل سرد شوه خبرنگارا، اطمینان خاطره نداشته باشند که با کمال آرامش میتونن که یا کار خبرنگاری بکنن. حکومت امارت اسلامی کسایی را که غیر قانونی خبرنگارا را بازداشت میکنن، خبرنگارا را لت و کوب میکنن، اگر با عاملین از یا برخورد نشه و اطمینان خاطر بر خبرنگارا داده نشه، به یقین که ای هم میتونه که سد راه آزادی بیان در افغانستان واقع شود.
از سوی هم بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان تایید می کند که خشونت های در برابر خبرنگاران صورت گرفتند، اما برای جلوگیری از تکرار خشونت ها در برابر خبرنگاران تلاش دارد.
امارت اسلامی در این مورد تلاش نهایی دارد تا به رسانه ها و ژورنالیست ها و خبرنگارا با همکاری خوب به پیش برن و چالش ها و موانعی که در پیش را دیده می شود سوی تفاهماتی درمیان می از بین برود و یک آهنگی خوب درمیان بیاید که آن حوادثی که در اواخر یا در اوایل که مجاهدین امارت اسلامی به شهرهای بزرگ این جمله کابل رسیدن از برخوردها ما داشتیم تکرار نشود و بالاخره به صفر تنزیل کنند.
در تازه ترین مورد، حسین احمدی خبرنگار تلویزیون راه فردا روز دوشنبه از سوی طالبان در ریاست پاسپورت به دلایل نامعلوم بازداشت شد و پس از چندین ساعت دوباره آزاد شد. اما طالبان بازداشت او را یک سوی تفاهم از سوی افراد طالبان عنوان می کنند و می گویند این کار هیچ بستگی با خبرنگار بودن آقای احمدی نداشته است. با این حال عباسی نسیمی سرپرست کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان به این باور است با آنکه در دو ماه اخیر اکثریت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای کشور را ترک کردند و عدم حمایت مالی و معنوی از رسانه‌ها سبب شد تا چالش‌های اقتصادی و فرهنگی دامنگیر رسانه‌های افغانستان شود، اما با در نظر داشته فعالیت تعداد از رسانه‌ها با مرور زمان و حمایت ممکن است تا جامعه رسانه‌ای دوباره جوانه بزند.
گرچه رسانه‌ها در افغانستان در آستانه تحولات اخیری که به میان آمد دستخوش یک شاد شد، ولی در کل رسانه‌ها در افغانستان با توجه به فرهنگی که شکل گرفته و با توجه به یک نسل از کادرهایی که در این 20 سال آخر شکل گرفت، از این شاک ما فکر میکنم که بیرون میآیند، ولی این امر شاید یک مدت زمان طولانی را نیاز داشته باشد تا مثلا یک بخش از کلیت مسئله رسانه دوباره به جای خود برگرده.
با این همه با تازگی آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل در یک نوار تصویری به مناسبت همین روز گفته است. تنها سال گذشته بیشتر از 62 خبرنگار به خاطر انجام وظیفه‌شان کشته شدند. او افزوده است که هیچ جامعه‌ای بدون خبرنگار که می‌تواند تخلفات را بررسی کند و حقیقت را بگوید نمی‌تواند آزاد باشد.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها.
بر اساس برخی از گزارش‌ها دست کم 15 تن در رویداد امروز در نزدیکی شفاخانه نظامی سردار محمد داوود خان در کابل کشته شدند. مسئولیت رویداد را تا کنون کسی به دوش نگرفته. مردان مسلح ناشناس یک ملا امام مسجد یک وکیل گذر را در شهر جلال آباد به ضرب گلوله کشتند. پنتاگون می گوید که عکس‌ها و ویدیوهای هزاران افغان را که با نیروهای آمریکایی در افغانستان همکاری کردند و با تهدید انتقام جویی طالبان روبرو هستند از صفحه اینترنتش موقتاً برداشته. پس از تقریبا یک ماه عبورگاه مرزی سپین بولدک چمن امروز بازگشایی شد و آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد می گوید که واقعات قتل خبرنگاران در سالهای اخیر در جهان افزایش یافته.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. تا لحظات بعد از رادیو آزادی برنامه آزادی و شنوندگان را میشنوید. اما پیش از آن خبرهای ورزشی را داریم.
تورنمنت چهار جانبه با شرکت تیم‌های فوتبال افغانستان برگزار می‌شود. فیروز مشهور سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان برای رادیو آزادی گفت این تورنمنت با شرکت تیم‌های برتر شاهین آسمایی، طوفان ایرود، ده میوند کلان و ده عباسین صفی از روز پنجشنبه هفته پیشرو آغاز خواهد شد. این مسابقات با برگزاری 6 مسابقه به صورت دوره‌ای در استادیوم فدراسیون فوتبال افغانستان میزبانی خواهد شد. آقای فیروز می‌گوید در این رقابت‌ها 8 تیم خواسته شده بود، اما تنها 4 تیم با هزینه شخصی‌شان اشتراک می‌کنند. آقای فیروز گفت هدف از راندازی این رقابت ها به خاطر بازگشت شور و هیجان فوتبال به افغانستان است. تیم هندبال کابل الف مقام قهرمانی چهارمین دوره رقابت های انتخابی تیم ملی هندبال را به دست آورد. علی فیاض معاون فنی و مسلکی فدراسیون هندبال امروز برای رادیو آزادی گفت این رقابت ها که از تاریخ 10 اسفند میان 10 تیم آغاز شده بود، امروز با بازی 2 تیم با نتیجه 21 مقابل 17 به نفع تیم هندبال کابل الف به پایان رسید. با گفته آقای فیاض تیم پلی تکنیک مقام دوم و تیم های هدایت لب مقام سیوم را به دست آوردند و افزود هدف از راندازی این رقابت ها گزینش چهره های برتر برای تیم ملی و اشراف آنان در مسابقات ملی و بین المللی می باشد. و قطر برای برگزاری رقابت های جام جهانی فوتبال 2022 استادیوم ورزشی ساخته است. بر اساس گزارش وبسایت های ورزشی قطر برای میزبانی جام جهانی یک استادیوم فوتبال شبیه کلاهای گرد خودشان ساخته است. گفته می شود این میدان ورزشی با مهارت ساخته شده است که اگر شدت گرما 50 درجه هم باشد ورزشکاران در هوای مناسب و سرد بازی خواهند کرد. قابل یادآوری است که این میدان ورزشی ظرفیت 40,000 تماشاچی را دارد.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. ما پیام‌های مختلف را به دست نشر می‌سپاریم. امیدوار هستیم که از طریق امواج رادیو آزادی به گوش مسئولین امور در افغانستان برسد. قابل توجه هست که شماره‌های داخلی ما فعلا کار نمی‌کند. بنابراین شما می توانید پیام‌های خود را در شماره تلفن بین المللی ما ثبت نمایید. شماره را برایتان آهسته آهسته میگم: 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم: 00 42 02 21 12 41 38. و همچنان شما می توانید که در واتساپ هم صدایتان را ثبت نمایید: 00 42 07 25 84 77 73. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
برادر من صادقین هستم، ولایت سارا و لسوالی پرکمن خیخانه در کندهار هستم. نه کار نه بار المسلمین می خواهیم که این دروازه بلبگ را خلاص کنه، بروی مردم که کار و بار در زندگی مردم کم شد. برای زندگی مردم چی رقم دولتی چی رقم حکومتی و فیلن به کندهار هستیم، هیچی مواد خورکی خریدن نیست. برادر هیچ این کام نداره، هست نفر آقله این هست به خانه یک نفر هست، نه کار و نه بار و نه زندگی.
ما مردم امید ما تقاوتی بود دیگه، امید نداریم. ما تقاوتی چه رقم میشه؟ ما بیخی دیوانه شدیم، نان نداریم، ماو نداریم. بیتانه خدا ببینه چه رقم از بز بازیست. اون مجاهدین صاحبه ها روی تانه خدا ببینه نکنین که در بازار است مردم تکت تکه هسته.
از ولایت غربت ما شدیم. من فعلا نمی قیمتی که در افغانستان است هستم که گنور 2500 تا 2600 در افغانستان هستده و از طرف دیگه امارات اسلامی از هر خانه 500 400 نهایتا تا 1000 افغانی را به طور او شروع جمع میکنه. من امیر امارات خواهش میکنم از این طرف قیمتی از طرف دیگه از هر خانه 1000 شما او شروع میگیرین. همین میل سرزویشت این ملت چی میشه؟ این ملت از کجا کنه این پول را که هم خرج خانواده و فامیل خود را تضمین کنه و هم خانه 1000 بر شما او شروع بده.
حالا سلام علیکم، اسم را ایمولا از علایت قزمی. برستان هیچ کمک با ما نرسیده، ما خود ما در کمک در رد داریم. یک نفر کارگر هستم، یک نفر منخواد خانه هستم. از زول سالی قزمی علایت اردو با تماس شدم، هر نوع کمک که ماید ما رسیدگی نداره. آیا ما از افغانستان هستم یا نیستیم؟ انتقال شدیم، کتکشی کردیم، دو سال جنگ تر کردیم، شهید دادیم، در بدر شدیم. هیچ ما این چه نمرسه کمک نمرسه.
این جانب غلام صدیق از ولایت غزنی زنگ زدیم. این نمیجه ایت قیمتی شده، ایت گیرانی شده که اصلا دمیه مانده که اولا مادم رو بخوره. این قیمتی رو یک ذره به مردم رحم کنیم، سر مردم رحم کنیم. کلگی مردم نون سه چاشت خود حال دو چاشت میکنن.
کم حبیب الله حمدرد استم از ولایت لوگر به شما به تماس استم. از طریق رادیو شما به کلگی السلام علیکم و رحمت الله و برکات الله. پس السلام تبلیغات پشت امارت اسلامی افغانستان نکنیم. اگر کمک از مملکت های خارج نیاید حق به حقدار میرسه، مثل دولت فاسق واره نمیشه که به پیسه دارا داده میشه، به مسکینا نه، به مسکینا به کلگی کمک شده دیگه. کمک هم خماده میره به مسکینا داده شده میره. امارت اسلامی افغانستان خارجی نیست که به یکی جور شود. این هر چیز وقت مطلبه، یک چیز ما مطلب کنید، هر چیز انشالله حق به حقدار سپرده میشه، هر چیز جور میشه انشالله.
سلام به تمام کارکنان رادیوی آزادی. یک مشکل داشتیم، همی دولت قبلی همی به حساب موسسه همو سرویه را که کرده بود، اکثریت مردم به حساب تجارت گرفته بودن. مثلا هر رئیس برای خود یا همو مامیرین همو موسسه والا برای خود 50 نفر 100 نفر از جمله مردم ها را پیدا کرده بود، گفته بود که مثلا 10,000 پیسه نقد میده، 5ش از تو، 5ش از ما یا 3ش از تو و یکقدر از ما. اونمو شکل اینکه یک متصف در ولایت هلمند یعنی کار ادامه میده. من میخوام از مسئولین شما که امیر به امارات شریک بتازن که امارات باید امیر پیشگیری کنم، این مردم ها را دیزگیر کنم، این کمک هایی که فعلا جریان داره اینا در جیب همون پیسه دارا به خدا جان به پیسه دارا میره و همین کمک ها در جیب مستحقین نمیزده. شما خواهش میکنم امیر به مسئولین امور در جریان بگذارد. تشکر از شما.
شنونده نهایت محترم و دیگر شنونده هایی که در مورد مشکلات اقتصادی و کمبود مواد ارتزاقی و بالا بودن قیم مواد ارتزاقی شکایت می نمایید، ما روز شنبه در برنامه زیر آسمان کبود همین موضوع را با مسئولین امور در میان گذاشتیم. قسمی که خبر دارین، نه تنها شما شنوندگان محترم بلکه جامعه جهانی مؤسسات بین المللی هم از بحران شدید اقتصادی در افغانستان صحبت می نمایند و پیشبینی می نمایند که در زمستان پیش رو مشکلات باز هم زیاد و زیادتر خواهد شد. در این مورد آقای وحیدلا امانی مهمان برنامه ما که خودشان سخنگوی پروگرام غذای جهان در افغانستان هستند چنین معلومات ارائه نمودند.
تشکر نظر صاحب. طور که شما گفتین نگرانی ما هم همیست که وضعیت بشری در افغانستان رو به وخامت است. آخرین ارقام شما شاهد بودین که در افغانستان ارزیابی هایی که صورت گرفته در حدود 23 میلیون یعنی 22.8 میلیون مردم اینا بعدم مسئولیت غذایی روبرو هستند. از این جمله 8.7 میلیون یعنی تقریبا 9 میلیون کسایی هستند که اینا به کمک های عاجل بشری نیاز دارند که باید برشان در این صورت بگیرن. ما هم نگران وضعیت هستیم و صدای ما سر همکارای بین‌المللی ما اونایی که ودای کمک های مالی کردن در کنفرانس جنیوا و بعدا در کنفرانس کشورهای G20 یا G20 این ودایی که صورت گرفته به هرچی عاجل اینا تلاش بکنن همکاری بکنن که به افغانستان برسن در اختیار اداراتی که قرار است داده شود در اختیارشان قرار بگیرن تا ما بتانیم حداقل از فاجعه که ما نگرانش هستیم و در راه است از او بتانیم جلوگیری صورت بگیرن.
امانی صاحب محترم، تشکیلات های بین المللی رقم تشکیلات شما و دیگرها اینا تا چت امکان دارن که بدون کمک حکومت مسائل بانکی هست، مثلا اگر بانک ها سه ای کار نکنه، دیگر ترانسپورت سه ای کار نکنه، گمرک ها سه ای کار نکنه، خب بازم سکته ای در کارهای شما نخواهد آمد؟
ببینید، ما بارها در برنامه قبلی شما هم گفتیم ادارات مانند دبلیو‌پی و خاصتا در مورد دبلیو‌پی یا پروگرام غذای جهان بگویم ظرفیت کافی داره، نه تنهایی که ظرفیت از قبل موجود بوده اما ظرفیت موجوده خودت بلند ساخته از نگاه ترانسپورت، از نگاه منابع بشری، از نگاه تعهدی که کارمندایشان داره. ما در حال حاضر در 34 ولایت افغانستان حضور فعال داریم، توزیعات کمک های مواد غذایی در سراسر افغانستان ادامه داره. گفته میتونیم که تنها در ماه سپتامبر در حدود 4 میلیون نفر برشان رسیدگی صورت گرفته.
سیدی صاحب محترم، قسمی که امانی صاحب شنیدین سازمانی که ایشان همکاری دارن با ایشان، یعنی بسط بین المللی یک سازمان شناخته شده و آبرومند است، منتها در سالهای گذشته در مورد سازمان های مشهور به NGO ها بعض سوالات ایجاد میشد که اینا بسلا افتاوه خرج لیم میگن چی میگن، سه قسمی بسیار زیاد مصرفشان بالا و اینا قسمان به عنوان همکاری کمک معاشاتشان ترانسپورت موتر ایگپایشان مصرفشان بسیار زیاد بالاست و بسیاری از کمک های جامعه بین المللی به مصرف امی انجوهای خرد ریزه که گفته میشه بر از او مصرف میشه. شما از این نقطه نظر چی را پیشنهاد میکنین به سازمان های بزرگ بین‌المللی که کت از NGO چی قسم یک میخانیزم کنترل بانن که یک ذره کمک به مردم زیادتر برسن نسبت به NGO؟ آقای سعیدی؟
تشکر. آن که در کشور ما میگذره نه بحران اول بشری است و نه آخر خواهد بود. در مورد همی چیزی که شما به او اشاره کردین افتا و خرچلیم، مشکلات مشابه در افغانستان و در جهان وجود داشته و داره، اما جوامع بشری با قوانین و قواعد خوب ای همه را مهار ساخته میتونه و ای کاملا ممکن هست.
امانی صاحب محترم، امی میخانیزم کنترل سر NGO ها چگونه هست که بتانین که یک ذره سیتر کنترل شد؟ چی میگین در مورد؟
ببینید، ما اداره نیستیم که کنترل بکنیم NGO را و در مجموع، ولی اداره هستیم که NGO هایی که با ما کار میکنن اونا متحد با شفافیت هستن، متحد با راپوردهی هستن که دوباره برای ما راپور بتن، از کارایشان نظارت میشه توسط همکارای خود ما، توسط همکارایی که اونا به شکل متر پارتی یا کسایی که نه از مربوط به ما میشه و نه به خودشان، از مستقلانه اونا نظارت میکنن و برای ما راپور میتنن کارایشان، از توزیع مواد، از کمکایی که از طریق دبلیو‌پی صورت میگیرن و اونا مسئولیت توزیعشان ندارن. این مسائل ما گفته میتونیم که تا جایی که با دبلیو‌پی ارتباط داره ما جوابدهی هستیم در مقابل هر دلاری که مصرف میکنیم هم در مقابل مردم افغانستان و هم در مقابل کسایی که اونا امکانات مالی در اختیار ما قرار میدن، جامعه، دولت ها و افراد و کمپانی ها. یا تبلیشبی یا پروگرام غذای جهان یک اداره کاملا بشری است که تمام فعالیت هایشان، تمام پلان هایشان از طریق کمک های مالی داوطلب حمایت میشن. بنابراین ما متحد به این هستیم که هم به دونر خود و هم به مردمی که ما کمک ها را برشان میرسانیم جوابده باشیم و این را بسیار جدی میگیریم. این جوایی که با ما کار میکنن اونا مسئولیت دارن که شفافیت تضمین بکنن و هم باز در پلوی از اینکه اینا مسئولیت دارن نظارت دقیق صورت میگیرن از کارهایشان.
سعیدی صاحب، سخنان شما قطع شده بود، کامل بسازین که با چند شنونده ما فرصت میتیم ببینیم اونا چی میگن.
تشکر. به ادامه سخنهای قبلی، تجارب بد جامعه دلاری که به افغانستان به نام کمک داده شده، طبق بعضی احصایه ها 80% همی کسایی که بر امور مسلط بودن دزدیدن و پس بردن و صرف 20% مصرف شده. این و تجارب مشابه به اصطلاح ما را به این امر وادار می سازه که بله، اگر طالبا به عوض ایجاد موانع و پیوند که دادن این کمک ها به مشروعیت خود به این تمرکز پیدا بکنن که چه نوعی کمک ها به اسلام و مستحلکین یا سیده می ده مرکزی است که طالبا به او تمرکز بکنن و مسئولیت طالبا زیر اساس زمین سازی بکنن ممنوع هیچ واقعیت زمین تا این کمک ها به مستحلکین به صورت مستقیم برسه. و
امانی صاحب، شما از نقطه نظر تکنیکی همین سوالا را اگر جواب بدین، ورزی که ما واقعا بسیار زیاد پیام داریم در تلفن اتومات رادیو آزادی که میگن کمک ها به کسایی که واقعا ضرورت دارن نمیرسه. البته کسایی که کمک برش میرسه اونها پیام نمیمانن، تمام کسای پیام میمانن که کمک برش نرسیده، از او خاطر البته میرسه. هم از شما بشنویم که چطور کمک کرده میتونین که این مشکلات روز به روز کمتر شده باره. یعنی
تشکر نظر سه مذکر میکنم شما موقعه که من میخواستم بگویم، شما گفتین ای که کسایی که کمک برشان میرسه اونا حتما طبعا که شکایت ندارن، ولی متاسفانه ما درک میکنیم و موافق هم هستیم با همه هموطنهای خود که اونا شکایت دارن و که کمک برشان نمیرسن و به مستحقین حتا نمیرسن. ببخشیم هدف ایست که نیازمندی بسیار زیاد است و امکانات محدود است. ما درک میکنیم و موافق هم هستیم. کاش که ما امکاناتی میداشتیم که به تمام کسایی که اونا نیازمند هستن برشان کمک صورت نگرفت، ولی مشکلات هست، ما ایره رد نمی کنیم. مشکلات به همکاری شما رسانه ها، به همکاری همی هموطنهای ما که اونا راپور میتن، میشه که همه با هم حل بکنیم تا اندازه کاهش بتیم. ما قبلا هم یک شماره تلفن اعلان کردیم در برنامه قبلی که به زبان پشتو بود، اوج هم اعلان کردیم، دوباره اعلان میکنیم که 0790-55-55-44 شماره سم شکایتی در بیش بی است. یک چیز را همکارای ما مطرح ما متوجه باشن که این شماره به خاطر گرفتن کمک نیست، که اکثرا با زنگ میزنن که من نیازمند هستم و به کمک نیاز دارم. او کمک ها یک پروسه داره، یک سروی باید صورت بگیره، اینا همون نیازمندی هایشان مشخص شون و بعد از او شامل لیست شون و او یک پروسیش که به شکل انفرادی با زنگ زدن با تماس گرفتن ممکن نیست. اصلا اون معیارایی که ما داریم اون معیارای اجازه نمیدن، اون پروسه باید طی شوه، ولی شکایت خود میشه ساخت بکنن.
امیر امانی صاحب بسیار تیز گفتین، آستاست یک دفعه بگوین، ما هم نشته کنیم یک تکرار شوه.
0790-55-55-44
0790-55-55-44
بله، و این شماره است که به شکل رایگان میتونن از تمام شبکه ها در داخل افغانستان اینا تماس بگیرن و شکایت خود ثبت بکنن، اسناد را اختیار همکارای ما قرار بدن. ولی یک چیزی که باز هم تاکید میکنیم که اکثرا وقتی که ما این شماره را از طریق رسانه اعلان میکنیم، بخصوص رادیو آزادی، ما باید قدردانی بکنیم که به این عرصه بسیار زیاد همکار بوده. اینا همتنای ما فکر میکنن که با زنگ زدن با این شماره میتونن کمک به دست بیارن، در حالی که کمک یک پروسه خود داره، معیارات خود دارن، سروی باید صورت بگیرن، ارزیابی صورت بگیرن، اونا همون نیازمندی هایشان ارزیابی شون، مشخص شون، شامل لیست شون و بعدا به شکل
مجموعی به شکلی که در او ساحت نه تنها بر از اینا برای دیگه هم وطنهای ما کمک میگیرن، اونا هم شامل کمک میشن. به شکل انفرادی ما ایت سیستمی را موجود نداریم که هر کسی را به شکل انفرادی تماس بگیرن و کمک ها را باز به اختیارشان قرار بتن، چون یک مشکل هم است، مشکل اداری هم است و منابع هم کار است و یک سرگردانی و زمانگیر هم است. از امون نگاه کمک ها از امون طریق پروسیجری که در حال حاضر تطبیق است کمک صورت میگیره، ولی شکایت میتونن با این شماره ثبت بکنن، با ما همکاری بکنن. واقعا اگر ما کمک هایی که WHP توضیح میکنن، NGO توضیح میکنن، اگر سوء استفاده میشن، حیف و مایل میشن، در بازار فروخته میشن، به مستحقین نمیرسن، ما میتونیم با همکاری همی هموطنهای ما او را جلوگیری بکنیم و حداقل کاهش بدیم. در ارتباط به این که یک سوالی بود که ما چطور میتونیم انجوها را نظارت بکنیم و چی تغییراتی را در پروسیجر خود یا پالیسی های خود آوردیم، ما قبلا گفتم که انجوهایی که پروژه WHP را تطبیق میکنن، اینا متحد به شفافیت هستن، متحد به رافوردهی هستن و در پالوی از ای که اینا متحد هستن که هم شفافیت را باید تضمین بکنن و هم راپور کارهای خود دوباره به WHP بتن، اینا نظارت میشن از طریق همکارهای WHP که اونا میرن در سر توزیع میرن، لیست ها را چک میکنن، حتی در پروسه‌ای که سروی صورت می‌گیرند بعد از او که لیست آماده میشن، دفتر همکارای محلی ما، همکارای صحوی ما و موسا دوباره مراجعه میکنن، از هر 5 خانه یک خانه یا از هر 10 خانه یک خانه را دوباره میبینن، چک میکنن که یا واقعا این مردمی که اینا لیست گرفتن اونا مستحق هستن یا نه. یعنی تمام امکاناتی که و تمام پروسیجرهایی که ما میتونیم او را زیر نظر بگیریم و او را تطبیق بکنیم، عملی بسازیم، از او استفاده میکنیم و در پالوی از این که همکارای ما نظارت میکنن از برنامه و توزیع مواد غذایی و کمک ها، ما قبلا گفتم که کمپانی های دیگه اونا استخدام شدن که بتانن به شکل مستقل از اون نظارت بکنن و اونا هم راپور برای WHP بتن اگر احیانا میبینن که در وجه مشکلی یا کدام خطایی وجود داره، اونا به ما راپور میتن و ما اقدام میکنیم. تا حد امکان ما تمام تلاش های خود داریم و این را ادامه میتیم، ولی همکاری مردم با ما شرط است.
در مورد کمک ها صحبت میکنم، تلفن ما ببخشین که روخم نشد، 3-4 مرتبه زنگ زدم. در واتساپ کمک ها به کسایی میرسه که اونها واسطه دارن، شناخت دارن. اول خواهی کمک ها که هست در به وکلای گذر داده میشه، باز وکلای گذر به مردم میدهد. اگر دلشان شد هر قدر که دلشان شد میده، که نشد دیگه شد پیش خود اونا محفوظ میدارن. دیگه در مورد شماره اونا گفتن شماره اینها رایگان نیست. من خود دو مرتبه زنگم زدم، اگر شمارهشان خاموش هم میباشه پیسه میخور، اگر نمیباشم خون از آدم صحبت میکنه. خب شماره اینها که است رایگان نیست، من دو مرتبه زنگ زدم پیسه مرا خورد.
بله تشکر. امی قسمت صدای شما را، امی پیام شما را ما کوشش میکنم که مستقیما به امانی صاحب برسانم. فعلا امانی صاحب از ما خداحافظی کردن. امینی صاحب محترم، شنیدین شنوندار، این سر میخانیزم کنترل رساندن کمک ها هم کدام نظر خاص دارین؟ یکی دوم سوال اساسی ای از شما به عنوان دکتر ایست که وقتی که گرسنگی و کمبود غذا باشه، خود به خود کمبود ویتامین ها و دیگه چیزا می باشه، خود به خود مریضی ها هم زیاد میشه و از دیگه طرف میگن دکتر هم نیست. من چه این کل چیزا رو چطور در 1-5 دقیقه جواب داده میتونی؟ یا 3 دقیقه امینی صاحب بشنویم.
تشکر. خوب توضیح کمک ها قسمی بوده که روال عادی در هر منطقه متفاوت بوده. به طور مثال کمک رفته، اول با وکیل بوده و باز بالاخره با قریه دار بوده و بالاخره رفته با مقریه، قریه سروی شده و بالاخره رفته برش مواد توزیع شده. یعنی در بعض جا واقعا مشکلات بسیار زیاد بوده. کسایی که صاحب صلاحیت بودن که مو قریه دار یا مثلا وکیل از یادگه هست، اونا حق زیاد گرفتن و با کسایی که مستحق نبودن واقعا توزیع شده. این جای شک نیست در ازی. ولی یک دمه میخواییم بسیار بگویم که این کمک‌هایی که صورت می‌گیره به شکل مرتبی، این جوابگوی نیازمندی نیست. تا زمانی که در سطح دولت یا در سطح حکومت به شکل دوامدار برای این پلان سنجیده نشه و برای این یک استراتژی کامل جور نشه که ما چطور بتونیم به شکل مثلا کوتاه مدت یا دراز مدت از این حالت باید برایم.
تا زمانی که نباشه این کمک‌های بالمقطعی که بکنن توزیع میشه این قدر جوابگوی نیازمندی نیست. خب به هر صورتش لاقل امو حالت امرجنسی یا اضطراری فعلی را میتونه مرفوع سازه و اشخاص از کمبود منرال و ویتامین که قسمی که شما ذکر کردین و همچنان کمبود انرژی که یکی از مشکلات زیاد است او را مرفوع بسازه. و طبیعی که پس زمانی که ما شما غذا میخوریم غذا خوردن تنها نیست برای ما شما انرژی میده، انرژی هم یک قسمت از مو است و کمبود منرال و ویتامین هم یک بحث بسیار کلان است، یعنی یک نوع سوی تغذیه مو هم است. و زمانی که غذای ما مقدار کافی منرال و ویتامین یا بخش مواد غذایی کوچک نداشته باشه وجود نمیتونه از بخش غذایی مواد غذایی بزرگ که شام و کربوهیدرات و پروتئین است از اونها برای خود انرژی بسازه که خودش یک بحث بسیار کلان است. و در افغانستان هر دو نوع سوی تغذیه ما داریم، یعنی سوی تغذیه که از باعث کمبود منرال ها و ویتامین ها است و سوی تغذیه که از باعث کمبود انرژی و پروتئین است و این مشکلات افغانستان از هر دو بخش است. و در قسمت شفافیت توزیع برنامه ها مواد غذایی قسمی که قبلا هم ذکر کردم سروی های دقیقی جواب میکنه که باید شود و سروی ها باید با مؤسسات یا اینجاهایی که قبلا کار کردن و در این راستا تجربه بسیار خوب دارن مؤسسات بین‌المللی میتونن با اونا قرارداد بکنن با اونا معاهده امضا بکنن با اساس سروی های از اونا و جایی که واقعا نیازمندی بسیار زیاد داره نیازمندی اشد ضرور داره اون رو باید توزیع شود برشان داده شود. ولی توزیع مواد غذایی من شخصا خودم برای توزیع مواد غذایی زیاد علاقه‌مند نیستم، برای توزیع پول نقد هم علاقه‌مند هستم و پول نقد هم برای شخص باید داده نشه، برای فامیل باید داده نشه، برای زور فقط یک واچر داده شود و جای دیگه که مارکت است یا مثلا دکان است که در زو قرار داده شود برای زو مواد آورده شود. این دو فایده داره، یک فایده ایشی است که اونا وادار میشن که مارکت از مواد غذایی پر باشه و دوم دیگه بر فامیلا اجازه میده که خودش انتخاب بکنه که چی ضرورت داره، چای ضرورت داره، بوره ضرورت داره، گوشت ضرورت داره، مثلا برنج ضرورت داره یا آرد ضرورت داره، چی ضرورت داره نظر به ضرورت خود میدونه مثلا همون مقداری که در بسته غذایی است از اونجا بساط از اون دکان بگیره. بنابراین یک از نگاه چینل کردن و از نگاه پول و یوش سبب از این میشه که دستبرد یک ذره کمتر شود، مردم کمتر بدانن سوء استفاده بکنن.
امین صاحب آخرین سخنان تا نبو این جنبندی کنید صاحب بفرمایید.
تشکر. من فقط جنبندی نمیاد که قسمی که دوست دیگه من گفتن میمون دیگه من گفتن واقعا افغانستان به کمک بسیار زیاد ضرورت داره و کمک ها فکر میکنم که هر روز که تیر شده میره مشمو به طرف زمستان میریم به طرف سردی هوا میریم و تهدید میکنه حیات مردم هم از نگاه غذایی و هم از نگاه سردی هوا و دسترسی مردم به مواد غذایی بود. بران ما میگیم که جامعه جهانی باید به شعار نمونن که ما کمک میکنیم، لاقل ما کمک ناچیزی رو که دارن باید به اصلی وقت به بیترین فرصت به مردم افغانستان باید رسانده شود. اینکه به کدام راه ها تقریبا اونا بلد هستن و میفهمن میشه مشوره های داخلی هم برشان داده شد. ولی خواهش ما این است که تا قلم کمک ناچیزی هم که از یا فعلی چیزی که دست اختیار دارن او رو باید برای مردم افغانستان برسونن.
بسیار زیاد تشکر دکتر صلاح الدین سعیدی، دکتر احمد ولی امینی و محترم آقای وحیدالله امانی از اشتراکتان در برنامه.
شنوندگان عزیز حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. قابل توجه هست که شماره های داخلی ما فعلا درست کار نمی کند، بنابراین شما می توانید پیام های خود را در شماره تلفن بین المللی ما ثبت نمایید. شماره را برایتان آهسته آهسته می گم: 00 42 21 12 41 38. تکرار می نمایم: 00 42 02 21 12 41 38. و برای پیام های زبان پشتو 00 42 02 21 12 41 15. و همچنان شما می تانید که در واتساپ هم صدایتان را ثبت نمایید، یعنی پیام هایتان را در شماره واتساپ که حالا برایتان می خوانم ثبت نمایید: 00 42 07 25 84 77 73. تکرار می نمایم: 00 42 07 25 84 77 73. موفق باشید. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.